امسال در آغاز 50 سال نهضت مقدس امام هستیم که از خرداد 42 این نهضت آغاز شد. همه مناسبت های مربوط به حضرت امام در حقیقت فرصت های طلایی هستند که حتی در بعد تاریخی نیز ما وقتی به آنها ورود پیدا می کنیم به دنیایی از حماسه ها و شگفتی ها و پدیده هایی که حقیقتاً خارق العاده هستند برخورد می کنیم. بدون شک امام یکی از نوادر افراد تاریخ بشریت و معاصر هستند که در همه اهداف، در همه آرمان ها و در همه خواسته هایشون به موفقیت قطعی نائل شدند. بعضی معتقدند موفقیت حضرت امام در عرصه های مختلف مرهون روحیه بالای امیدواری امام بوده است. برخی به عکس معتقدند موفقیت های حضرت امام در عرصه های مختلف به دلیل شناخت و بیم و حراس امام از حوادث و مشکلات بوده است، ولی در یک نگاه عمیق‌تر که برگرفته از قرآن و مکتب امیرالمومنین علی علیه السلام و اهل بیت است. این که امام در پیش برد نهضت خودش به دو ویژگی که انبیا به اون ویژگی متصف بودند آراسته بود، و اون دو ویژگی، ویژگی بیم و امید هست که در قرآن در جاهای متعدد وقتی به رسالت انبیا اشاره می کند می فرماید اونها بشیر و نذیر و یا مبشرین و منذرین بودند. هم جنبه امید بخشی داشتند و هم جنبه حراس بخشی و ایجاد بیم از حوادثی که فراروی جامعه انسانی و بشریت هست. امام در همه شؤونات فردی و خانوادگی و اجتماعی و حتی حکومتی با دو بال بیم و امید حرکت می کرد. امام در از یک سو در اوج غربت، در اوج تنهایی، در اوج سختی ها و محاصره ها که همه روزنه های امید برای پیروزی به صورت ظاهر بسته شده بود، امام با پیروزی و با صلابت از آینده درخشان امید و انتظار ملت و جامعه ایران سخن می‌گفت. از سوی دیگر امام در اوج اقتدار و حماسه، در روزی که همه مشکلات را پشت سر گذاشته بود و بر اریکه رهبری یک ملت کهن و تاریخی تکیه زده بود و هیچ مانعی سر راه پیشرفت خود نمی‌دید، از کوچکترین حادثه و از کوچکترین مشکل فراروی این ملت و این نظام سخت در بیم و در حراس بود. چه آنان که امام رو در غربت با اون روحیه دیده بودن و چه آنان که در اوج عزت امام رو با روحیه بیم و حراس می دیدن، در شگفت بودن که امام با این دو ویژگی که از سوی امیدوار به همه موفقیت هاست و از سوی در حراس از همه کمینگاه ها و مشکلات هست، چگونه با مسائل برخورد می کنه. با این که به صورت ظاهر بیم و امید هر دو در تقابل با یکدیگر هستند، هر جا سخن از بیم به میان می آید امید کمرنگ می شود و هر جا از امید سخن به میان می آید بیم رنگ می بازد. ولی ما می بینیم در مکتب سیاسی امام هر دوی این صفات و این روحیات مکمل یکدیگر است. و یکی از درس‌های بزرگی که همه ما در صحنه‌های زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و سرخط‌هایی که حتی تصمیمات بزرگ هم از ناحیه حکومت متکی به این است، این که باید ما بین روحیه بیم و امید در جامعه تعادل برقرار کنیم و اگر توازن قدرت به هر سوی غلبه پیدا کند، جامعه از همون نقطه آسیب می‌بیند. از نگاه امام تمام فرهنگ‌سازی‌ها، تمام تصمیمات اساسی، تمام تبلیغات، تمام تصمیمات در کانون قدرت باید از محور امید و بیم عبور کنند. در گذشته تاریخ کشور ما بعضی از حاکمان و سردمداران این کشور با روحیه امید حرکت می کردند، خطرپذیر نبودند، خطرات برای آنها مهم نبود، تا جایی پیش رفتند که دشمنان تا پشت دروازه های شهرها و مرکز قدرت آنها پیش رفتند و آنها متوجه نبودند دشمنان تا مرکز حکومت نزدیک شده. بعضی از قدرت ها در زمان ها و به تاریخ گذشته ایران به اندازه‌ای در بیم و در هراس بودند که حتی از فرزندان خود می ترسیدند به خاطر ترس از افول قدرت و زوال قدرت. حدقه چشم فرزندان خودشون رو از حدقه بیرون می آوردن به لحاظ بقای قدرت. اما همون که عرض کردم، امام با دو بال ترس و امید کشور رو از حوادث بیمه کرد. جمهوری اسلامی که تحقق عینی خواست امام هست، همواره باید در مرز بین امید و بین بیم حرکت کند. نه قدرت و نه استحکام و نه اعتلا و نه عظمت و نه وحدت ملی نباید باعث مغرور شدن و احساس شکست ناپذیری ما بشود و نه صف بندی به اتحاد همه دشمنان و نوکران اونها علیه ما عامل فروپاشی درونی و احساس ناتوانی و حقارت ما گردد. جامعه ما اگر آرام آرام با آهنگ امید شکل بگیرد، آرام آرام از مسئولیت پذیری، از اعتراض به نارسایی ها، از نقد و تحلیل کاستی ها و مبارزه با عوامل با اون، از احساس خطر درونی و از احساس کمین دشمنان خارجی فاصله میگیرد و در یک کلام خوشخیال، راهنددیش، کم تحرک و ناکارآمد می شود و همه چیز رو با عینک امید لمس و تجربه می کند. در نقطه مقابل هم اگر ما در گرداب ترس، وحشت از کمیها و کاستیها و ضعفها و دشمنان واقعی و خیالی قرار بگیریم، سرانجام از سایه خودمون هم میترسیم، سرانجام همه دوستان دیروز ما ممکن است دشمنان خیالی امروز ما بشن. همه متحدان دیروز ما ممکن است به مشکل تراشان امروز ما مبدل بشند و در سایه حراس و ترس و بیم جامعه یک جامعه ترسو، یک جامعه متملق و یک جامعه بی اراده و در حقیقت یک جامعه خودباخته و استعمار زده خواهد شد. همه ما از آن داریم که شرایط بسیار حساسی بر کشور ما حاکم است. اگر کسانی فکر می‌کنند در کشور ما همه چیز بر وفق مراد است و ما اصلا مشکلی از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی، از نظر مدیریتی و از نظر اقتصادی نداریم و تصور کنند که مشکلات هم یک شبه حل میشه، با یک شعار گرانی برطرف میشه، با یک نوید بیکاری برطرف میشه و ریشه کن میشه، با یک تصمیم همه مشکلات از سر راه مسائل کشاورزی و صنعت و مدیریت ما برطرف میشد. این یک خیال خام و از نگاه واقعی یک تحلیل کاملا دور از واقعیت های عینی جامعه است. و همچنین در اشتباه هم کسانی که درهای موفقیت رو به روی این کشور بسته می‌بینن، با عینک سیاه نمایی به همه تصمیمات نگاه می‌کنند. حوادث از نظر اونها کمرشکن و کوبنده است و از نگاه اینها جامعه ما به طور طبیعی محکوم به زوال و نابودی است. ولی واقعیت رو ما باید بپذیریم که امروز در جامعه ما با استعانت از فرهنگ امام و تأثیر به فرهنگ امام هم روح امیدواری در اقشار مردم موج میزند. مردم با آینده خودشون امیدوارن، با حاکمیت کشورشون امیدوارن، به توسعه کشورشون در صحنه‌های مختلف امیدوارن، اما از نگرانی‌های عمیق مردم هم ما غافل نیستیم. و یکی از تصمیمات بسیار مهم و اساسی که امسال رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ما حضرت آیت الله خامنه‌ای در نامگذاری این سال به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه داخلی داشتن، ناشی از وجود نگرانی ها و بیم در حوزه اقتصاد، در حوزه مدیریت و در حوزه تولید کار است. کشور ما به اعتراف دوست و دشمن سرشار از همه منابع خدادادگی کره زمین است. کشور ما برخوردار از نیروی متخصص، جوانان کارآمد، تحصیل کرده، دانشگاه رفته و با تجربه است. کشور ما با یک فرهنگ کهن تاریخی و اسلامی روبروست، ولی متاسفانه در بخش‌های مهمی از مسائل اولیه جامعه ما با مشکلات دست و پنجه نرم میکند. وجود مشکلات طبقاتی که این روزها متداول شده که حتی مطرح کنند بعضی از مدیران دستگاه های وابسته به نظام حقوق های اونچنانی دارند و اختلاف طبقاتی فاحشی که بعضی ها در عرصه سوء استفاده میلیاردها فرصت سوء استفاده برایشون فراهم بشه که اینها تازه در نگاه تجسسی ما آشکار شده. و اگر به دقت ما پیگیری بکنیم شاید صحنه‌هایی از قبیل اختلاس‌ها، از قبیل سوء استفاده‌ها به مراتب بیشتر از اون چیزی است که امروز جامعه ما نمونه ای از اونها را تجربه می‌کند. اصولاً وابسته شدن چندین دهک جامعه به یارانه، گرچه یارانه میتواند فی نفسه یک اقدام خداپسندانه، یک اقدام ملی، یک اقدام عدالت بخشی در جامعه باشه، اما اگر دهک های زیادی از جامعه ما در هر آغاز هر ماه منتظر واریز را یارا نباشند، جواب بر ضعف قدرت تولید ما، ثروت ملی ما و توان معیشتی مردم در صحنه اقتصاد است. و سوال اساسی این است اگر جامعه ما و کشور ما به هر دلیلی دولت و دستگاه های مجری نتوانند 3-4 ماه یارانه ها را به حساب دهک های یارانه بگیر واریز کنند، چه اتفاق اجتماعی و سیاسی در کشور رخ می دهد؟ و دهک های کم درآمد خلأ کمبود یارانه ها را با چه چیزی جبران می کنند؟ اگر امروز دولت خدمتگزار ما در آغاز هر سال وعده بیش از 2 میلیون ایجاد شغل در کشور می‌دهد، گواه بر این واقعیت است که ما میلیون‌ها انسان بدون شغل در کشور داریم. اگر همه جوانان ما، اگر همه آهاد کشور ما اشتغال سالم و سازنده داشته باشند، چه نیازی به تولید شغل هست؟ و اصلا چه جایی برای تولید شغل هست؟ در یک کلام خلاصه، بدون این که من باز بخواهم در این تحلیلم با نگاه بدبینانه و بیم سخن بگویم، ولی باید بگویم کشور ما در عرصه اقتصاد، در عرصه تولید، در عرصه کارآفرینی، در عرصه حمایت از سرمایه گذاری ها، در عرصه قانون و مدیریت سرمایه ها مشکلات اساسی دارد. در کنار این باید توقعاتی که امروز در جامعه در سطح بالا از نظام وجود داره اضافه کنیم به مشکلات دیگر. امروز مردم در سطح عمومی از مسئولین محترم نظام انتظار حل و فصل مسئله هسته‌ای رو با شرافت، با آبرومندی، با قدرت دارند. همه ما می دانیم که هر گونه کوتاه آمدن از مواضعی که چندین سال ما با اصرار بر اونها تأکید کرده ایم میتواند ضربه‌ای به حیثیت جهانی ما وارد کنه. پس این انتظار شایسته است که مردم از مسئولین امر دارند. در صحنه‌های بین المللی امروز ما مواجه با دشمن تراشی ها، با کینه ورزی ها، با لشکرکشی های متاسفانه کشورهای همجواری همچون عربستان سعودی و بحرین و امثال اونها داریم و ما نباید به سادگی از کنار سرمایه گذاری فکری، فرهنگی و اقتصادی این دولت و دولت‌ها علیه نظام مقدس اسلامی من بگذاریم. مسئله وحدت ملی که من بارها عرض کردم، هیچ چیزی در فرهنگ سیاسی امام، در مکتب سیاسی امام مهمتر از وحدت ملی نبوده و نخواهد. هیچ هدفی برای امام متعالی تر از ایجاد وحدت ملی در این جامعه نیست. هر کسی مدعی است هدفی بزرگتر از هدف وحدت ملی در مکتب سیاسی امام وجود داره اظهار کند و مطرح کند. امام از 15 خرداد 42، از 15 سال غربت و تنهایی و محاصره، از 22 بهمن تا روز رحلت، شما در هیچ سخنرانی، در هیچ پیام، در هیچ مناسبت، در هیچ صحنه‌ای پیدا نمی کنید که امام برجسته‌ترین توصیه‌اش وحدت و اتحاد ملی نباشه. سوال اساسی من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک خادم خانه امام، حرم امام، دوران زندگی امام، از سیاستمداران کشور این است: آیا وحدت ملی در کشور ما به همون گونه ای که امام میخواست پاسداری میشود؟ آیا وحدت ملی به همون گونه که آرزوی امام بوده در زوایای مختلف محترم شمرده می شود؟ یا متاسفانه هر گروهی وحدت ملی را با سلیقه خود تفسیر می کند، ولو در این تفسیر عین تفرقه شکل بگیرد؟ متاسفانه وحدت ملی رو هر کسی در راستای منافع خودش تفسیر می کند و معتقد است وحدت ملی یعنی او و نه دیگری. وحدت ملی یعنی تمکین به خاطر به خواسته های یک طیف، یک حزب، یک جریان اکثریت یا یک جریان اقلیت. و من این رو برگرفته از سخنان رهبر بزرگوار انقلابمون عرض می کنم، از احساسی که ما از کلام ایشون و از پیام ایشون هم برداشت می کنیم عرض می کنم که امروز آن نقطه آسیب پذیر کشور ما و نقطه اصلی آسیب به همه آرمانها، به همه عزت و اعتبار و اقتدار کشور ما، مسئله وحدت ملی است. و وحدت ملی تنها با شعار هم محقق نمیشه. وحدت ملی با سخنرانی شکل نمیگیرد. وحدت ملی ابزار، راهکارها، قوانین، مقررات، ضمانت‌های لازم و دستورات خاص خود را میطلبد. وحدت ملی یعنی احساس همه آرامش همه طیف‌های وفادار به امام و ولایت برای حضور در همه عرصه‌های مدیریتی و سیاسیت و سیاسی کشور. و متاسفانه ما باید بگوییم در صحنه‌هایی که جامعه ما اوج بلوغ سیاسی و اقتدار ملی خودش رو همانند انتخاب‌ها به نمایش می‌گذارد، گاهی از درون حماسه ملی و اسلامی مردم کسانی با انگیزه های خاص ضربه هایی به وحدت ملی زده و میزنند که هیچ چیزی نمیتواند آنها را جبران. و ما با کمال تعصب باید بگوییم امروز دامنه بعضی از اختلافات از دایره جناح بندی های چپ و راست مرسوم، اصولگرایی و اصلاح طلبی مرسوم، متاسفانه به دایره اصولگراها هم کشیده شده است. امروز انتقام زنی در سطح بالا بین رؤسای قوا در نگاه سیاسی هیچ توجیهی ندارد. اتهام زنی به طیف‌های وفادار به انقلاب و امام در سطوح بالا هیچ پذیرفتنی نیست و اصلا نباید نام رقابت سالم، نام بستر سالم برای ایجاد ضمانت در تحکیم حاکمیت نظام روی اینها گذاشت. از همین جا من باید استفاده کنم، سالگرد بزرگداشت امام باید حقیقتاً نماد این آرزوی دیرینه امام باشد و الحمدلله این چنین شده است. مراسم بزرگداشت امام مراسم قدرت نمایی یک کیف نیست، مراسم قدرت نمایی یک جناح نیست، مراسم قدرت نمایی یک جریان خاص نیست، نماد وحدت همه وفاداران به امام بر حول محور مکتب سیاسی امام و نظام مقدس اسلامی و ولایت است. لذا همین جا من به همه طیف‌های سیاسی عرض می کنم مراسم امام باید صحنه حضور شما باشد با تمام قدرت، چه در بیرون از این دایره نظام دلخوری‌هایی و کینه هایی و کدورت هایی باشد یا نباشد. روز 14 خرداد هر کسی با هر ایده و با هر پرچمی که به امام اعتقاد دارد باید در این مراسم حضور به هم برساند تا ما در عرصه ای که همه خبرنگاران، همه رسانه ها، همه جمعیت ها، همه مسئولین و صدها هزار نفر انسان اون رو رصد و تحلیل می کنند به جهانیان بگوییم که ملت ایران پای امام و آرمانهای امام ایستاده است. امام رو با هیچ چیزی معاوضه نمی کنه، مکتب امام رو با هیچ چیزی معاوضه نمی کند. و من همینجا با تشکر از همه مطبوعات، از همه رسانه‌های جمعی، از رسانه ملی، از خبرگزاری‌ها، از سایت‌ها و شما خبرنگاران عزیز دعوت میکنم بستر این هدف مقدس رو در این روزهای باقی مانده فراهم و بیاییم بار دیگر تا 15 خرداد در سخنرانی ها، در مصاحبه ها، در اظهار نظرها، در تحلیل های سیاسی به بزرگترین خواستگاه اصلی حاکمیت نظاممون که وحدت ملی است مراجعه کنیم و به همه جریانات سیاسی بگوییم ما کاری به چپ و راست نداریم، ما کاری به اندیشه های آزاد سیاسی کشور که حول محور امام و ولایت هستند نداریم. برای ما حرکت کردن در مسیر اتحاد، همدلی، هماهنگی در پیشبرد مقاصد بزرگترین آرزو و آرمان است. با همین هدف ستاد بزرگداشت امام رسالت کاری خودش رو از مدت‌ها قبل شروع کرده. ما با 3 کمیته اصلی که بیاری خداوند همه دستگاه‌های حاکم نظام از اجرایی، از قضایی، از قانونی و از نیروهای نظامی و انتظامی کارهامون رو از مدت‌ها پیش شروع کرد. مراسم بزرگداشت حضرت امام امسال با شکوهی مضاعف و گسترده تر از سالهای قبل بیاری خدا در روز 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام با حضور میلیون ها زائر استانی و شهرستانی، صدها اندیشمند خارجی، دهها و صدها خبرنگار داخلی و خارجی با حضور رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و سران قوا و خانواده و اعضای بیت شریف حضرت امام انشاءالله از ساعت 9 صبح با شکوه خاصی برگزار خواهد شد. شب 14 خرداد ما همانند همه سال مراسم ویژه استقبال از مراسم روز 14 خرداد رو در حرم مطهر حضرت امام با سخنرانی ریاست محترم جمهورمان آغاز می کنیم. از اونجایی که امسال مصادف با میلاد شریف حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست، در شب 15 خرداد و روز 15 خرداد هم مراسم ویژه‌ای در حرم مطهر حضرت امام برگزار خواهد شد. کمیته فرهنگی ما خب دستاوردهای بسیار خوبی رو در عرصه تولیدات فرهنگی داشتن که من به اهم اونها اشاره میکنم. البته درخواست میکنم از برادر عزیزم جناب آقای وصال که تفصیل برنامه های فرهنگی و اجرایی رو در پایان همین برنامه مصاحبه مطبوعاتی در اختیار شما بگذارن که انشالله هر کسی به فراخور امکانات خودش استفاده کنه. اما من سرفصل برنامه های فرهنگی و اجرایی مراسم رو به طور تیتروار خدمتون عرض میکنم. در بعد فرهنگی ما برگزاری همایش دروزه سیاست و اخلاق در سیره علوی از نگاه امام خمینی رو داریم با حضور مهمانان خارجی. برگزاری همایش امام خمینی حوزه و اخلاق در شهر مقدس قم داریم. برگزاری همایش بیداری اسلامی در نگاه امام با حضور میهمانان خارجی است. برگزاری دومین جشنواره عکس و پوستر با عنوان دل دیده رو داریم که با استقبال چشمگیر عکاسان، هنرمندان که در خرداد ماه برگزار میشه با همکاری خانه هنرمندان ایران و سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری تهران، برگزاری جشنواره وبلاگ نویسی آینه مهر رو داریم در پورتال امام خمینی، برگزاری دومین جشنواره فرهنگی و هنری بر آستان آفتاب رو داریم از 8 تا 15 خرداد در برج میلاد با همکاری شهرداری تهران و حوزه هنری سازمان تبلیغات. برگزاری کنسرت موسیقی در 12 خرداد همزمان با ولادت امام محمد تقی در برج میلاد داریم با خوانندگی حسام الدین سراج. برگزاری دومین جشنواره بر آستان آفتاب رو داریم، مسابقه کتابخانه حدیث بیداری رو داریم، راه اندازی سامانه قصه‌گویی کودکان هست، فراخوان مسابقه طراحی یادمان جایگاه جلوس حضرت امام در بهشت زهراست، جشنواره خوشنویسی زمزمه قلم رو داریم با هنرمندان خوشنویس که اشعار حضرت امام رو خوشنویسی می کنن، راه اندازی خانه دوست رو داریم در منطقه 18 تهران، برگزاری هفته بزرگداشت یاد و نام حضرت امام رو در دانشگاه ها و مدارس سراسر کشور داریم، میثاق جوانان و دانشگاهیان و فرهنگیان رو با حضرت امام در حرم امام و در حسینیه جماران و دیدار با یادگار حضرت امام رو داریم، تمهید مقدمات لازم برای صدور کارت خبرنگاری برای 800 خبرنگار داخلی و خارجی توسط ستاد خبری ما هست، تشکیل ستادهای خبری در حرم مطهر برای روز 14 خرداد هست و ارائه امکانات و تسهیلات برای پوشش برنامه‌های خبری. محصولات فرهنگی ما و تبلیغاتی ما عبارتند از 11 عنوان ویژه‌نامه برای گروه‌های سنی و اقشار مختلف، تدوین و آماده سازی و انتشار 12 عنوان کتاب از آثار حضرت امام، تولید 6 عنوان لوح فشرده برای اقشار مختلف، تولید 2 عنوان دوره نمایشگاهی از تصاویر حضرت امام، طراحی و تولید 10 عنوان پوستر در تیراژهای بزرگ برای توزیع در سراسر کشور، حضور وابستگان نظامی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رو در حسینیه جماران داریم، برنامه‌های گسترده و متنوعی رو برای نیروهای مسلح و توزیع محصولات در میان نیروهای مسلح داریم، تجهیز کتابخانه‌های کشور با آثار حضرت امام هست، تهیه مستند تلویزیونی از خلبانی که پیکر حضرت امام رو به جماران منتقل کردند و خود بنده در اون هلیکوپتر بودم و یکی از صحنه‌های بسیار عجیب و با شکوه تشییع پیکر امام بود، طرح جماران تا جماران بازدید گروهی از مسئولین از ناو جماران هست در سال تولید ملی، چاپ ویژه نامه های فرهنگی و مجلات هست برای مسافرین هواپیما، مترو و اتوبوس های شهری و بین شهری، دیدار اقلیت های دینی از بیت امام و حسینیه جماران هست، دیدار علمای ادیان و رؤسای انجمن های اقلیت های دینی با یادگار حضرت امام هست، برگزاری مراسم بزرگداشت امام خمینی در کلیساها و در مراکز مربوط به زردشتیان و ارامنه هست، اجرای سرود گروه شورای خلیفه‌گری ارامنه با مضمون امام خمینی هست و ده ها آثار فرهنگی و تبلیغاتی دیگر که در مجال این جلسه نیست. اما در بحث کمیته اجرایی برادران عزیز می‌دانند که این کمیته ما با مسئولیت نماینده محترم رئیس جمهور که جناب آقای مهندس محمد نجار وزیر محترم کشور شکل گرفته، جناب آقای نجار هم به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد بزرگ داشت و هم به عنوان وزیر کشور و مسئول کمیته امنیت و ترافیک مراسم کار هدایت، برنامه ریزی و مدیریت تمامی امکانات دستگاه‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت رو در برگزاری مراسم حضرت امام عهده‌دار هستند. یکی از مسئولیت‌های بسیار سنگین کمیته اجرایی ما کار اسکان و تغذیه زائران هست. متاسفانه ما به دلیل مشکلات همساله بیشتر از 1.5 میلیون جمعیت نمیتوانیم به صورت متمرکز پذیرایی کنیم که کار ثبت نام، اعزام و تهیه مقدمات و امکانات لازم برای حضور متمرکز کاروانی 1.5 میلیون جمعیت از سراسر کشور به تهران در حال انجام هست. سازمان بسیج مستضعفین مسئولیت هدایت، برنامه ریزی و اسکان و تغذیه اونها رو به عهده داره. کمیته های مهم دیگری که دستن در کار برنامه های ما هستن، کمیته ایستگاه های صلواتی است که با همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها و مخصوصا شهرداری محترم تهران با امکانات خاص در اطراف حرم آماده سرویس دادن به مردم هستند. در همین راستا کمیته بهداشت و درمان ما هم با تجهیز بیمارستان ها، هم با تهیه امکانات بهداشت و درمان زائران در مسیر راه و هم بیمه کردن تمام زائران از مبدا تا مقصد و حوادث احتمالی و هم تهیه امکانات درمان به صورت رایگان اقدامات شایسته ای انجام دادن. و در کنار اینها ما کمیته گمشدگان رو داریم که در حقیقت مسئولیت هدایت و حمایت و پشتیبانی جمعیت هایی که در مراسم با مشکل گم کردن کاروان و راه همراه هستند دارن آماده می شوند. کمیته آبرسانی و بهداشت ماست که در حقیقت در اون عرصه پهنه وسیع حرم هم با ایستگاه های آبهای معدنی و هم با تهیه امکانات آبرسانی کافی مردم رو پذیرایی می کنند. در مسیر پارکینگ های ما ایستگاه های سرویس رایگان ماشین‌هایی که دچار آسیب می‌شوند، انتقال اونها به مراکز امن آماده شده، خدمات رایگان اینترنتی و خدمات رایگان مخابراتی در اختیار زائران قرار داده می شود. مجموعه شهرداری تهران که از امکانات بسیار گسترده‌ای برخوردار هستند، در اطراف حرم از چندین روز قبل آماده پاکسازی، آماده آرایش و پیرایش منطقه هستند و همه امکانات رو برای خدمات بهتر هموار کردن راه حضور مردم رو فراهم کردن. شرکت مترو و اتوبوسرانی تهران با همکاری سازمانها و وزارتخانه ها به همراه هزاران دستگاه اتوبوس مردم رو به صورت رایگان از میادین مختلف و ایستگاه های مختلف به حرم اعزام می کنن و در بازگشت به اونها کمک می کنن. ما در کنار این خدمات، خدمات پارکینگی و سایبان برای مردم داریم که این هم در بحث خودش بسیار جالب و دیدنی است و من درخواست میکنم از همه شما خبرنگاران در این روزهای باقی مونده از فعالیت‌های واقعا بی‌دریغ، عاشقانه و مخلصانه دستگاه‌هایی که در هوای گرم خرداد ماه و در روزهای سخت تابستان مشغول خدمت رسانی هستند، عکس و فیلم و گزارش تهیه بفرمایید که ما به تنهایی سخنگوی بخش‌های اونها نباشیم. البته ستاد خبری ما برنامه ریزی می‌کنند که مسئولین دستگاه‌ها و ستادها و کمیته‌ها در آینده نچندان دوری مصاحبه‌های مطبوعاتی با حضور ارکان کمیته‌های ما داشته باشند و اطلاع رسانی‌های جامعی انشاءالله انجام بشه. مطلع هستید که این مراسم تنها در تهران برگزار نمیشه، در سراسر کشور با همکاری استانداران محترم سراسر کشور، فرمانداران و حتی در سطح دهات و با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مراسم امام به صورت گسترده و فراگیر در مساجد و حسینیه ها و مدارس و محافل و سازمان ها و وزارتخانه ها برگزار می شود. ما از هفته آینده هر روز در حسینیه جماران و حرم ادای احترام رؤسای دستگاه ها و وزارتخانه ها و سازمان ها رو به حضرت امام داریم. خوشحالیم از این که در آستانه برگزاری مراسم با شکوه ارتحال امام، مجلس نهم افتتاح می شود و روز هفتم خرداد ماه در آغاز تشکیل مجلس جدید، نمایندگان منتخب مردم به همراه هیئت رئیسه سنی و مجموعه دستاندرکاران مجلس به حرم مطهر حضرت امام برای ادای احترام و دیدار با یادگار حضرت امام در این مراسم شرکت می کنند که انشاءالله حضور شما برای فرصتی که پیش میاد انشاءالله مغتنم خواهد بود. نکته دیگری که من باید در ارتباط با بحث میهمانانمون عرض کنیم، مسئله میهمانان خارجی ماست. ما هیچ سالی نبوده است که با افزایش تقاضا از سراسر دنیا مواجه نباشیم. اندیشمندان، شخصیت‌های فرهنگی، شخصیت‌های سیاسی و ملی، شخصیت‌های معروف جهان متقاضی هستند برای حضور گسترده در این مراسم. امسال هم ستاد خارجی ما برنامه ویژه‌ای رو برای استقبال از میهمانان تدارک دیده است. شما مستحضر هستید. بخش مهمی از میهمانان ما با هزینه خودشون، با خرید بلیط و با اصرار برای حضور در مراسم بزرگداشت حضرت امام به ایران اسلامی عزیمت میکنن، ما تنها در ایران پذیرای اونها در اقامتشون و در راهنمایی هاشون و فراهم کردن بستر حضور در مراسم رو داریم. و به طور کلی باید عرض کنم امسال صدها میهمان ویژه که از طریق هوا به کشور اسلامی ما عزیمت میکنن خواهیم بود. از مرزهای زمینی ما مهمانهای فراوانی از کشورهای آسیای میانه، از پاکستان، از شبه قاره، از افغانستان، از عراق، از خلیج فارس و از کشورهای دیگر اسلامی ما مهمان ویژه داریم. و همون که عرض کردم امسال به دلیل تقارن مراسم بزرگداشت امام با افتتاح مجلس شورای اسلامی، خبرنگاران خارجی مقیم ایران، خبرنگاران خارجی میهمان مراسم در مراسم ما بسیار گسترده تر هستند. من دیروز در جلسه ستاد بزرگداشت از برادران حفاظت سپاه ولیعهد انصار کمیته امنیت مجدانه از طرف شما درخواست کردم که امکانات لازم رو برای شما فراهم کنند، وسایل لازم رو برای شما فراهم کنند. هیچ کس از خبرنگاران به مراسم امام محرمتر نیست، هیچ کس دلسوزتر از خبرنگاران به مراسم امام از وجود ندارد. لذا ما بدون هیچ گونه واهمه ای از اینکه چه اتفاقی در تصویر برداری، چه اتفاقی در ثبت وقایع برای ما به وجود می آید، ما موظف هستیم با آغوش گرم انشاءالله شما رو پذیرایی کنیم. ولی بالاخره خبرنگار هم از زمره کسانی است که مرسوم است و میگویند افضل الاعمال احمدها، معمولا افضل اعمال تفترین اونهاست. لذا شما از کار خبرنگاری تفترین رو انتخاب کردید. همینجا پوزش ما رو برای کاستی هامون، کمی هامون و احتمالا مشکلاتی که در مسیر راه دارید خواهید پذیرفت. آقای وسالم انشاءالله با صبر و حوصله و متانتی که هم دارن اونجا هم باید وسایل استقرار شما رو فراهم کنن، سکوی خبرنگاری رو فراهم کنن، کارت در اختیار شما بگذارن. از طرف ما اطمینان لازم داشته باشید که ما مدافع سفت و سخت شما برای این رسالت بزرگ و تاریخیتون هست. من به طور اختصار به یک کمیته دیگر هم اشاره کنم، به اون کمیته امنیت و ترافیک مراسم هست. کارهای خوبی انجام شده، مردم به آرامی در مراسم شرکت کنن، با وسایل جمعی بیان، با وسایل فردی بیان، پای پیاده بیان. غفلت نکنیم از این که میهمانان ما زائرین شهرستانی بعضیاشون از 20 روز قبل با پای پیاده از استانهای مانند تبریز که نزدیک به 1000 کیلومتر با تهران فاصله داره شروع به عزیمت به مراسم کردند. از استانهای مانند کردستان برادران اهل سنت ما از اصفهان، از کرمان دوچرخ سواران، پیادروها الان در حال عزیمت به مراسم هستند. ورزشکاران ما امسال حضور گسترده‌ای دارند و شما می‌دانید که ما در روز 14 خرداد هم تیم ملیمون با ازبکستان مسابقه داره. همینجا هم دعا میکنیم که انشاءالله تیم ملی ما هم در مسابقهش با ازبکستان پیروز بشه و بعد ما راه پیدا کنیم انشاءالله در مراحل بعدی به جام جهانی. تو جام جهانی هم انشاءالله حالا اگر نفر اول نمیشیم لااقل نفر دوم سوم بشیم بیاریم خداوند. آخر نشیم بله، ما گفتیم نفر سوم و چهار. پس برنامه‌های امنیتی ما فراهم هست، نیروهای امنیت ما، سپاه ما، بسیج، اطلاعات، دستگاه‌های اطلاعات راهور، نیروی انتظامی، همه با عشق و ایمان دارن مراسم رو رصد میکنن و ما باید بدونیم که این مراسم مراسم ویژه است و انشاءالله با کمترین حادثه و با کمترین صدمه ای ما بتوانیم به این رسالت تاریخیمون عمل کنیم. من اگر چیزی رو از قلم انداختم، انشاءالله برادر عزیزم آقای وصال و دوستان گزارشات تفصیلی رو خدمتون ارائه میکنن و چند دقیقه هم در خدمت شما هستیم برای پاسخ به بعضی از سوالاتی که امیدواریم این سوالات مرتبط با همان مسئولیت کاری ما باشه در حوزه مؤسسه، در حوزه کاری حرم و ستاد بزرگ داشت. گرچه محدودیتی هم انشاءالله در طرح سوال نیست، اما در جواب انشاءالله ما سعی میکنیم به اون مقداری جواب بدیم که از ما انتظار میرود. السلام علیکم و رحمت
الله. من تشکر میکنم از بیانات شیرین و عالمانه مبسوط از آقای انصاری و از حوصله شما هم باز تشکر میکنم. بر خودم لازم میدونم که از حضور جناب آقای سبحانی مشاور عالی ستاد و از یاران دیرین مجموعه مراسم بزرگداشت و مؤسسه حفظ و نشر تشکر بکنم در این جلسه که حضور پیدا کردن و خوب چهره شناخته شده هستن برای شما خبرنگاران، ایشونو خوب میشناسید. حالا اگه خواستید راجع به خاورمیانه و لبنان و اینا هم با ایشون چیز کنید انجام. مطلب بعد از حضور شبکه، از حضور با تأخیر شبکه خبر، روزنامه شرق، روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری موج هم تشکر میکنیم، منت گذاشتن بر ما و علی رغم ترافیک شدیدی که وجود داشته و گرفتار شده بودن تعدادی از اینا عزیزان، بالاخره شرکت کردن در این مصاحبه. البته بیانات آجاقات جوری بود که شاید جایی برای طرح سوال نباشه، اما خب بخشی از صحبت‌های آجاقا خارج از مراسم بود و اگر سوالاتی هم خارج از مراسم باشه احتمالاً نباید ایرادی داشته باشه آجاقا. ولی حالا دوستان سوالی هست نوبت بگیرن بفرم. شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از آجاقا که وقت گذاشتم برای این مراسم. من ابراهیمی هستم، صدا و سیما، اخبار رادیو. از حضورتون این سوال البته زیاده چون آجاقا مثل ستاره دنباله‌دار حالی میمونن، هر سال یه بار اینجا میشه فرصت میشه باشون مصاحبه کرد. چون آجاقا میدونم من بارها تلفنی باشون تماس گرفتم، ایشون متاسفانه یا به عقبیشون حواله کردم پاسخ ندادن. اینجا فرصتی که سلام بپرسم از خبرنگاران عذرخواهی می‌کنم، سوال من زیاده. اگه سوال اینا بود بله ازم اجازه بدید پس من از این تصویری که مقابلم هست شروع کنم. اون هرم‌هایی که بالای حرم هست می‌دونید که اونا نشانه‌های فراماسونری هستن و تو معماری اسلامی جا نداره. این یک، من نمیدونم معمار این کی بوده و ساخت و ساز این حرم که به پایان میرسه الان 23 سال جد. یعنی وارد دهه سوم شدیم. به ما یه تاریخی بدید و علت این که تا الان طول کشیده چیه و این هزینه‌ای که میشه کجا صرف میشه و شاید هم پروژه‌ای اجرا میشه که فقط برای مراسم هست و یعنی یه بار مصرف است، مراسم که تموم میشه آسفالت و جمع‌آوری میشه و اینا. اینو اگه محبت بفرمایید. سوالای دیگه ای من هم هست.
متشکرم. اجازه بدید یه عدالت نسبی برقرار بشه.
اگه خبرنگاران وقتش رو به من بدن من سوال
جواب سوال خوبیه. جوابم
من خیلی خوشحالم از این که برادر عزیزمون از رادیو یه سوالی رو مطرح کردن که شاید در حین گزارش من میبایست یه گزارشی از کار حرم و عملکرد حرم هم میدونم، ولی ملاحظه حال خبرنگاران عزیز باعث شد هم من غفلت کنم و هم در حقیقت این بحث رو به مجال دیگری واگذار کنم. اما به طور اختصار باید عرض کنم این نکته ای که شما می فرمایید که این هرم ها نماد عرض میشه چیزش
میکنه
و یه
ماسون هاست.
بله، این اصلا در باره حرم یک جفای بزرگی است که من فکر میکنم یکی از القاعات شیطانی که درباره امام و حرم امام شده این مسئله است. که خب به این دلیلی که شما امروز فرمودید من جواب میدم که جواب شیطنت ها باشه. اولا طراحی این حرم امام خالص ترین انسان های این کشور در بعد طراحی و معماری اسلامی هست. حالا من چون طراح ها زیاد هستن اسامی اونها رو هم نمیخوام یاد ببرم زیاد کنم، اگر نام ببرم شما خواهید دید در کشور کسانی که بیشترین سبقه طراحی بناهای اسلامی و دینی رو داشتن کسانی بودن که حرم امام رو طراحی کردن.
اگه معافیت اسمش
نه اجازه بفرمایید من هر مقداری لازم باشه از این. یک دو، اینها حرم نیست، اینها خیمه هست. ما قبل از آنی که طراحان برجسته کشور خودشون بیان برای ما الگوی ارائه بدن و بگن ما برای حرم میخوام چه الگویی از نظر معماری ارائه بدیم، ما با مرحوم یادگار حضرت امام و خانواده حضرت امام جلسات متعددی داشتیم با نظر از نظرخواهی از اندیشمندان که اصولا حرم به چه سبک و با چه معماری ساخته بشه. یه نگاه تو معمارها که معمارهای مدرن و غیر سنتی هستن این بود که میگفتن اصلا حرم امام باید کاملا متفاوت با حرمهای دیگه باشه. ما الان ماکت‌های بزرگی داریم در موزه امام که این ماکت‌ها ماکت‌های بسیار شیک و شکیل و بلند و دارای ارتفاع و دارای محاسن منصره به خودشون هستن، اما کمتر از معماری های سنتی ما الگو گرفتن. مثلا یک ماکتی ما داریم که طراح اون آمده بود یک گنبدی رو با شکل خاصی طراحی کرده بود که 150 متر ارتفاع اون بود بدون اون که گلدسته داشته باشه، بدون اون که محورها و پیرامونش آثار سنتی باشه، صرفا تداعی کننده یه شکلی گنبدی بود با یه ارتفاع 150 متر و با یه قطر و شعایی که در داخل اون مثلا صدها هزار نفر انسان میتوانستن جمع بشه. امثال این ماکت ها و طرح‌هایی که فقط با ایده های بلند و طراحی های مدرن ارائه می شد این یک ایده بود. یه ایده که ایده یادگار امام و بیت امام و خود بنده و دوستان ما این بود که این که حرم امام در اینکه با این که باید گسترده باشه، باید گرفتاری های حرم های دیگر رو نداشته باشه، باید به گونه ای ساخته بشه که ما بعد از 20 سال 30 سال دیگه دوباره کلنگ تخریب با اون نزنیم و بگوییم کم جا داریم، در سطح وسیع ما بیاییم از الگوهای معماری اصیل اسلامی هم استفاده کنیم. در اینجا گنبد که محور مرکز حرمه نه تنها حالو از روز اولی که امام رحلت کردن در هفتم ما اولین چیزی که بالای قبر امام گذاشتیم یک گنبد بود، چهلومون گنبد رو برداشتیم یه گنبد دیگر جاد بود، از چهلومون گنبد رو برداشتیم تا الان گنبد قبلی بوده، الان گنبد جدیدی با طراحی همون گنبد در مرکزیت حرم. پس گنبد که شاخص معماری اسلامی در حرم پیغمبر، در حرم امیرالمومنین، در حرم امام رضا، در حرم امام حسین هست، در مرکزیت حرم. گلدسته ها هم که آثار صهیونیستی که نیستن. شما هر جا
که معماری اسلامی نه کجا دیدید خیمه به کار
اجازه بدید
بناهای معماری اسلامی که
فهمید اجازه بدید. یه نمونه شما یه طرف لیوان رو دیدید؟
نه نه من یه نمونه معماری اسلامی نشون میدم که خیمه به کارم تو من تخت خونه.
اجازه بدید. گلدسته ها هم که گلدسته های اسلامی هست، همون گنبد و همون مناره و همون مأذنه و همون مقرنس و همون شراج. ما یه چیزی در آثار اسلامیمون توی بناهای تاریخیمون کم داشتیم و آن مسئله خیمه بود که ما تو فرهنگ دینیمون و فرهنگ شیعه خیمه داریم ولی در بناهای معماری خیمه نیست. چرا؟ علتش اینه که خیمه با نوع معماری که داره و شرایطی که داره، خیمه در تاریخ کهن ما و معماری کهن ما قابل ساخت نبود. یعنی گنبد تکیگاه هایی داشته که در نهایت وقتی جمع می شده به اون تکیگاه ها متصل می شود، اما خیمه تو ذهن ما یعنی یه چادر، خیمه یعنی یه پارچه. خیمه امام حسین وقتی تلقی می شده، خیمه امام حسین معناش این بوده که ما زیر یه چادر باید قرار بگیریم. الان هم شما می بینید در جاهای مختلف، در قسمتهای مختلف و حتی در عربستان سعودی که میخوان تو فضاهای باز یه سایبان ایجاد بکنن، آمدن خیمه ایجاد کردن، یه المانهایی درست کردن، اینا خیمه هست. ما با مرحوم حاج‌آقا گفتیم که باید ما خیمه در اینجا احیا بشیم. خیمه هم با چه هدفی؟ که مرکزیت گنبد، ما با تأسی به چهار معصوم دیگر که پنجتن آل عبا هستند، علی، فاطمه، حسن و حسین، تکرار کنیم مراکز پیرامونی رو، چهار تا گلدسته داشته باشیم با محوریت گنبد، چهار تا گنبد فیروزه‌ای داریم با محوریت گنبد، چهار تا خیمه ایجاد کنیم با محوریت گنبد. نشأت گرفته از چی؟ از چهار خیمه‌ای که نامگذاری اینها هم به نام علی، به نام فاطمه، به نام حسن و به نام حسین. زیر خیمه هم انشاءالله شما اگه تشریف ببرید برای 5-6 ماه دیگه باز میشه، زیر خیمه میبینید واقعا یه خیمه واقعی است. در اونجا کارهای سنتی انجام شده، کلمات یا علی یا محمد نوشته شده، لا اله الا الله آینه‌کاری ها هست، احادیث اهل بیت اونجا نوشته شده. اما یه مشکلی که در این رابطه داشتیم این بود که ما یا میبایست در زیر این خیمه ها به روال چادرها یک عمود برپا میکردیم، یعنی یک ستون بزرگی میزدیم که این خیمه روی اون ستون استوار باشه و در حقیقت خیمه ما یه مقدار پهن‌تر بشه و به اصطلاحی نوک تیز پیدا نکنه. اولم این طرح تصویب شد. روز کلنگزنی که ما آمدیم اون طرح رو اجرا کنیم و زیر خیمه ها ستون های بزرگ بود، یکی از مسئولین عالی رتبه ما آمدن گفتن آقا شما که حرم امام رو با این وضعیت دارید میسازید، چرا ستون زیاد توی حرم ایجاد میکنید؟ بزرگترین اعتبار حرم به این است که حرم ستون کم داشته باشه. شما مناسبت های میلیونی و صدها هزار نفری رو در حرم امام بدون ستون بیایید برگزار کنید. با اینکه طرح قبلی مال فرانسویا بود و فرانسویا با ستون طراحی کردن، ما 2 سال مدت طراحی حرممون به تأخیر افتاد که ما خیمه‌ای بسازیم با همان قوس، با همان شعاع‌های خاص، ولی بدون ستون در محور اصلیش. این کار محاسباتی و معماری و تکلیف معماری است که به ما میگوید وقتی شما یه خیمه میخواهید بدون ستون و میخواهید با یه شعاع گسترده‌ای باشه، این دیکته معماری است. هیچ کس هم غیر از یه عده‌ای که البته من به شما جسارت نمی‌کنم، چند تا مجله و چند سایت اونا هم با هدف این کار کردن. من وقتی با اونا هم صحبت کردم گفتم و شما طراحا رو میشناسید؟ شما حداقل راجع به خانواده امام و یادگار امام شکی در صداقت اینها به پیمودن راه امیرالمومنین دارید؟ شما از یه کسی که مثل من حوزه رو دیده و افتخارش به شاگردی پیغمبر و امام حسین و روضه‌خوانی هست، کس دیگری رو میتونید به امام نزدیکتر پیدا کنید که این برچسب رو بچسبونید که اینجا نماد دشمنان اسلامه؟ چرا با اینه که بدبینی نگاه میکنی؟
حضرت من به نیت افراد اولا کار ندارم.
نه،
ضمن اینکه عرض کردم یه نمونه
اولا این اشتباه مغز شماست که شما نه معمارید.
من با معمارا صحبت کردم. آقا
معمارا هم با شما سر و کار داره.
من با
این یک شما با زبان خودتون حرف بزنید. شما از زبان رسانه ملی به این رادیو که دارید حرف میزنید، این حرف کاملا نابجاست. اگر میخواهید بحث و استدلال بکنید، معمارانی که طراحی کردن نگاه دیگران، بعد هم من نمیخوام در اینجا از مقام معظم رهبری خرج کنم و نبایدم رسانه ها از این مسئله بذارم. شما فکر میکنید طرحهای حرم بدون نظرشون تصویب شده؟ شما فکر میکنید در معماری حرم و در کارهای جزئیشون بعضیشون اجازه نگرفتیم؟ حتی من به عنوان نمونه عرض کنم، در دیداری که 3-4 روز قبل یادگار امام با مقام معظم رهبری داشتن، مقام معظم رهبری فرموده بودن من در این دیداری که در قم اخیرا رفتم نگاه کردم به این گنبد، این گنبد بسیار گنبد زیبایی است.
من
در حد اول خوب است که در کنار آن می‌بودن این نماد هم نماد چیست. پس ما خودمون القا نکنیم. و نکته مهمتر برای اینکه شما حواستون جمع باشه، تحت تاثیر القاات نباشید، این است در کشور ما الان متجاوز از 100 امامزاده هست، حداقل 22 امامزاده با همین نماد که شما میفرمایید در خود قم. شما چطوری اونا رو توضیح میکنید؟
ببینید آقا، شما فرمودید معماری سنتی و
معماری سنتی دیگه.
این یک ثانیاً
آقای عزیز
ثانیاً
تعریفتون ببخشید.
نه، بحثی شما فرمودید که
سوال بحث محل بحث شخصی میشه.
بله، خواهش می‌کنم. نه نه، شما فرمودید القاهات و اینا همه آقا یه لحظه
من خودم جمع می‌کنم. من تشکر می‌کنم، به شما هم اجازه بدید، من به شما احترام می‌ذارم، ولی یکی رسالت شما رسالت رسانه ملی است. ما با رسانه ملی همکاری داریم. حالا شما اگر یه موقعی با من تماس گرفتید، بنده به شما جواب گفتم، این رو به حساب کمکاری ما بذارید. ولی من با صدا و سیما، با جناب آقای زرقامی، با همه اونا کار دارم. اگر سوالی هم درباره این داشتید خب بهتره، ولی اینو از رسانه ملی با این ادبیات که اینجا نماد این هاست من قبول ندارم. چیزایی هم که در رابطه با شهر تهران و هر کسی با یه معماری یه چیزی میسازه، یه انگی از صهیونیستی ما خودمون به اونها بچسبونیم، اینم قبول نداره. آقا شهردار تهران، شهرداری تهران یه عنصر مبارزاتی، یه کسی که در جبهه ها بوده، جونشون رو برای جبهه و برای مبارزه گذاشتن، حالا یه المانی ممکنه در یه جایی با یه نگاهی فوری برجسته میشه که آقا این آثار شیطانه. ما خود چرا به دست خودمون دشمنان خودمون رو تقویت میکنیم؟ و بعدم هر کسی، بعدم من هر بله من عرض میکنم، هر کسی جواب داد در این کشور متجاوز از 100 امامزاده که در قم، در مشهد، در شیراز و در جاهای دیگر هست، با همین شکل حرم هم ساخته شده، بانیان اینا کی بودن؟ و بعد هم من انشاءالله خدمت شما هستم، البته یه توضیح هم بدم. کاش دوستان منتقد صبر میکردن که کار حرم تموم بشه. هنوز ما بر بالای این خیمه ها برای اینکه این رو متوازن کنیم، برای اینکه معماری رو به همون شکل خیمه در بیرون برگردانیم، کار دیگر داریم. انشاءالله امیدواریم این کار یک سال دیگر تمام شد، شما ببینید حرم امام یک پایگاه مهمی است برای تبلیغ برنامه های اسلامیمون. و من به شما همینجا انشاءالله وقت میدم، البته بعد از 15 خرداد تشریف بیارید، داستان حرم رو خیلی مفصل و گسترده از زبان ما به دوستان ما بگید. انشاءالله. از شما ها بفرمایید. شما
من سلام عرض میکنم خدمت میدم آقای انصاری. دو تا سوال داشتم که جوابش خیلی مفصل طولانی است. من ممنون میشم اگه دو سوال من جواب بدید. یکی اینکه در سالهای گذشته اصل بر این بوده که در آستانه رحلت امام اعضای ستاد با رهبری هم دیدار داشته باشن، که در 2 سال اخیر این دیدارها انجام نشده. اگه علت انجام نشدن این دیدارها رو برامون تشریح کنید و بگید که امسال این برنامه برقرار هست و این دیدار انجام میشه، ممنون میشم. و دومین سوال این هستش که اخباری منتشر شده مبنی بر دیدار آقای سید حسن خمینی با آقای احمدی نژاد و عنوان کردن که یک سری مسائل مربوط به پذیرش حضور آقای خمینی در سمت ریاست جمهوری برای سال آینده حضور در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده. آیا این دیدار اصلا صحت داشته یا نه و یا قطعیتی برای حضور حسن خمینی برای انتخابات وجود داره؟
در مورد سوال اولتون، خب اگر ما یک قانون نوشته یا نانوشته‌ای داشتیم که هر سال واجب شده بود بر بیت مقام معظم رهبری که اعضای ستاد رو بپذیرند و این قانونی که دو سال مخدوش شده بود، خب این سوال مطرح بود که به چه دلیلی و به چه مناسبتی این دو سال دیدار محقق نشد. همه سال بنده به عنوان یک خادم و همراه دوستانمون در ستاد متقاضی بودیم از مقام معظم رهبری و بیت شریفیشون که اعضای ستاد رو بپذیرن. در غیر از دو سال گذشته معظم الله با لطف و محبتی که نسبت به ستاد بزرگ داشت و اعضای ستاد داشتن، این فرصت رو به ما میدادن که ما از زیارت چهره منور ایشان و سخنرانی ایشان بهره مند بشیم. دو سال دیگر ما دلیلی جز این که بیت مقام معظم رهبری حتما محضوراتی داشتن، حضرت آقا ممکن است محضوراتی داشتن، گرفتاری های کاری و دیدارهایی داشتن، ما برای خودمون غیر از این چیز دیگری در توجیه این کار نمیدونیم، در حالی که ما لطف رهبری رو نسبت به خودمون و اعضای ستاد خودمون خیلی برجسته داریم. و همینجا به یک جمله اشاره کنم که شما خودتون حدیث مفصل از این جمله من بخوانید. سال گذشته من در مصاحبه مطبوعاتیم عرض کردم به دلایلی من مایل نبودم سال گذشته مسئولیت ستاد بزرگداشت رو عهده‌دار باشم. به دلایلی هر کسی در مسئولیت خودش مختار هستی مسئولیتی رو ادامه بده یا ندهد. سال گذشته من خدمت یادگار حضرت امام آقای حاج حسن آقا گفتم آقا منو از این خدمت معذور بدارید، من 21 سال یا 22 سال 21 سال خدمت ستاد داشتم، دیگه من به عنوان یه خادم در کنار کارهای دیگر باشم. خب در ابتدای هم ایشون نپذیرفتن، ولی بنده با اصرار گفتم من دیگه حاضر به مسئولیت نیستم. یکی از مسائلی که بنده رو وادار کرد به این که من در جایگاه مسئولیت ستاد با قوت بیشتری باشم تأکیدی بود که مقام معظم رهبری به یادگار حضرت امام در دیدار خصوصیشون هم برای قوت بخشیدن به کار خود ستاد و مراسم امام داشتن و هم تکلیفی که به ایشون فرموده بودن که فلانی هم باید در مسئولیت و جایگاه خودش در این کار برای خودش ادامه بده. من فکر میکنم همین تکلیف و همین اظهار لطفی که معظم الله نسبت به کار ما و کار ستاد و برنامه‌ای که داره برای ما برای همیشه تاریخ بسه و ما هم امسال همانند سالهای گذشته متقاضی هستیم، ولی طلبکار نیستیم، هیچ هم انتقادی هم نداریم. اگر حاصل بشه توفیق ماست، اگر حاصل نشه کم توفیقی ماست، ولی اگر حاصل نشد شاید ما یه اجر مضاعفی هم داشته باشیم که هم باید کار مراسم امام رو بر دوش بکشیم و هم از این فیض به گونه محروم باشیم، شاید اجر ما به گونه انشاءالله جبران بشه. ولی امسال متقاضی هستیم، آرزومندی هستیم که این کار انجام بشه. اما در مورد سوال دومتون، ببینید جایگاه ریاست جمهوری در کشور ما یه جایگاه بسیار مهم، از نظر قانونی، از نظر عرف مردم، ریاست جمهور شخصیت اجرایی و شخصیت رسمی دوم کشور ماست بعد از مقام معظم رهبری. پس کسی راجع به این جایگاه و اهمیت این جایگاه شکی نداره. اما سوال اساسی اینه که آیا خانواده امام، بیت امام، یادگاران امام و خصوصا حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیا داعیه ورود به مسئله انتخابات ریاست جمهوری کاندید شدن و اصولا حرکت در مسیر رقابت‌های انتخاباتی رو دارن یا ندارن؟ یه سوال اساسی است. من فکر میکنم اگر من امروز این پاسخ درست بگم برای همه آدمایی که سالم فکر میکنن و واقعا معتقد هستن که باید به حقیقت برسن، این پاسخ من باید کافی باشه. بنده از طرف اونها و از طرف یادگار امام شدیداً تکذیب میکنم این شایعه ای که در اذهان در بعضی از سایت ها و رسانه ها مطرح شده که در دیداری که آقای حاج حسن آقا با ریاست محترم جمهور داشتن پیشنهاد ریاست جمهوری به ایشون داده شده باشه یا اصلا به مقوله کاندیداتوری ایشان پرداخته شده. این رو به شدت بنده تکذیب میکنم. خانواده امام در بحث کلی هم تا اونجایی که من از اخلاق و روحیات اونها سراغ دارم، اونها در خدمت مردم بودن با تعصی به امام که فرمود به من خدمت گذار بگویید بهتر است تا بگویید من رهبر باشم، من خدمت گذاری برایم بیشتر و اهمیت بیشتری دارد. خانواده امام، یادگاران امام، به تعصی امام اگر مدافع مردم باشند، سخنگوی مردم باشند، خدمتگزار مردم باشند، براشون خیلی بهتر و جذابتر است تا در موضع حاکمیت و مسئولیت باشند. این یک کلام کلی و خلاصه. اما چرا این شایعات مطرح میشه؟ این هم یه سوال مهمی است. چون ما در گذشته انتخابات خبرگان بوده، گفتن آقای حاج حسن آقا میخواد کاندید بشه. انتخابات مجلس شده، علاوه بر این که ترک کردن ایشون میخواد کاندید بشه، گفتن ایشون میخواد لیستم بده. بعد انتخابات ریاست جمهوری به نوعی این شایعه ها بوده. از این به بعد هم هر موقع یه مسئله، یه مناسبت مهم ملی و رقابت مهم ملی هست، این مسئله شاید طرح بشه که آقا ایشون یا افراد خانواده دیگر امام آیا در حوزه رقابت شرکت میکنن یا نمیکنن. انگیزه این کار چیه؟ من فکر میکنم یکی از انگیزه ها که با دید خوشبینی ما باید به این انگیزه نگاه کنیم این است که فضای کشور ما برای تحلیل و برای نقد و برای اظهار نظر، چون فضای آزاد هست، چه طیف راست، چه طیف چپ، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، ممکنه در گمان زنی های داخلی و محفلی خودشان وقتی افرادی رو میخوان ترک کنن که در مزان این کار هستن اسم آقای حاج حسن آقا را بدون این که از ایشون کسب اجازه ای کرده باشن، نظر ایشون رو کسب کرده باشن مطرح کنن. خب اینم که در حقیقت در کشور جرم نیست. اگر امروز به در یه محفلی بگن مثلا حضرت آقای وصال مثلا شاید کاندید ریاست جمهوری بشه، البته نمی هیچ کسی نمیگه آقای محمد علی انصاری کاندید ریاست جمهوری میشه، حالا راجع به آقا مجید ما هم از این بحث ها و شایعات بیشتر مطرح میشه، ولی هر کدام از شما آقا در مزان یه چنین تحلیلی هستید، این که جرم نیست. حالا در بیرون یه کسی بگه و اجازه هم از کسی نگرفته باشه، حالا ما توصیه میکنیم به اونهایی که میخوان یه چنین تحلیل بکنن راجع به امام در تحلیلای محفلیشون هم خواهش میکنم یک همچین تحلیلی راجع به بیت امام نکنن، و اگر میخوان تحلیل بکنن حتما به قول طلبه ها یه استمزاجی قبلا بکنن آیا واقعیت داره یا نداره. این خوشبینانه. بعد بینانه این است که یه سری طیف ها و جریاناتی اصلا کار ندارن که کی واقعا تو انتخابات میخواد بره، کی رقیب انتخاباتی هست، کی ثبت نام کرده، اینا دنبال منافع خودشون، اینا دنبال فضاسازی هست. دنبال این هستند که در طیف‌های داخلی خودشون، در محفلای خودشون یه سوژه‌ای بپا کنن، یه آتشی بپا کنن، یه مسئله‌ای بگن و در پیرامونش وادار کنن به دیگران بگن آقا شما دیگه برید حوله محور تحلیل بکنید که آقا این عرض میشه اتحاد کی با کیه؟ مثلا یادگار امام با کی اتحاد کرده؟ اصولگراست؟ اصلاح طلبه؟ با اصولگراست؟ مستقل میخواد بره؟ هر کدام از این تحلیل ها هم در جامعه یک شعاعی پیدا کنه، اونها شروع میکنن توپخونه هاشون کار کردن و میان از موضع تخریب و متاسفانه از موضع آسیب زدن به این جایگاه رفیع، به این خانواده‌ای که قدر و منزلت اونها تو جامعه ما به این نیست که اونها رئیس جمهور بشن. قدر و منزلت خانواده امام به یادگار امام به این نیست که یه روزی بر ریاست یک قوایی در این کشور تکیه بزنه. قوا محترمن، مسئولین محترمن، ولی کسی که یک رگ از رگ نسبی امام در وجودش باشه به همه اون چی که بعضی طیف ها اون رو قدرت و اعتبار میدونن برابری و برتری داره. حالا یه عده میخوان بگن مثلا خانواده امام تنها، بعضی در گذشته میگفتن که بعضی از خانواده های امام منصوبین امام تنها حسنشون این است که به امام نسبت دارن. مطمئنه کسی که همچی حرف میزنه اگر به اندازه یه موی از سر امام در دودمان او وجود داشت به واسطه او به همه کائنات فخر میفروشید. مگر به انتساب به امام کمه؟ مگر اهل بیت امام بودن کم جایگاهیست؟ و بذارید بگم، اگر پیامبر اکرم، اگر پیامبر اسلام فرمود من مزد رسالت نمیخواهم مگر مودت در قربای من، و نه تنها پیامبر گفت که خود خدا به او گفت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ای پیامبر گرچه برات سخته ولی بگو من اجر رسالت رو نمیخواهم مگر مودت در نزدیکانم. من فکر میکنم همین مسئله در مودت نسبت به اقربای امام هم مصداق داره. هیچ کدام از اقربای امام، هیچ کدام از یاران امام و خود امام برای کاری که برای مردم کردن و رسالتی کردن مزد نمیخواد، ولی این ما هستیم که باید قدرشناس جایگاه فرزندان امامی باشیم که همه وجود خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن برای پیشرفت نظام بدون هیچ ادعا. با اینکه یادگار امام آقای آدستن آقا هم از نظر علمی، هم از نظر فقهی، هم از نظر هنر، هم از نظر شعر، هم از نظر تسلط به زبان خارجی، هم از نظر حوزه درس‌های دانشگاهی، هم از نظر مطالعات بین المللی، دیدگاه سیاسی، خوشتیپی، همه چیز سرآمد است. پس دیگه نباید شکی باقی باشه که آقا اینا دنبال ریاست نیستن. و هر کسی هم که فکر میکنه منافعش و منافع گروهش اینه که خانواده امام رو بیا درگیر مسائل سیاسی بکنه، من فکر میکنم خودش ضرر میکنه و یک روزی از کرده های خودشون چی پشیمون خواهند شد. اینم هم به تفصیل بود، هم باز هم با همون حرارتی که ما با برادر عزیزمون در رادیو صحبت کردیم.
خواهی میکنم آج آقا، یکی خواهشی هم من از شما دارم و اون اینه که انشاءالله شما در طول سالم که یک کمی این مشغله های کاریتون کمتر میشه بیشتر با این خبرنگارا بشینید صحبت بکنید، یه خورده وقت بدید بیان مفصل تر رو هم مباحث سیاسی، مباحث اجتماعی، مباحث دینی، مسائل مربوط مفصل صحبت کنید. واقعا قول بدید به این خبرنگارا و قول بدید به من که انشاءالله تو فرصت مناسب که ما برنامه ریزی میکنیم شما بتونید وقت کافی بگذارید برای گفتگو انشاءالله. اما
پارسال یه وعده یه درخواست ما گردن گفتیم که آقای کارت خبرنگاری هم ما بدید که شما کارت های خبرنگاری که معمولا صادر میکنید توی حوزه مراسم را نمیدن. خب این ولی از دستگاه های دیگه یه کارت خبرنگاری به ما بدن که ما هم اینجا مینویسیم که انشاءالله اگر شما هم بپذیرید ما آرزومون اینه که یه روزی خبرنگار باشیم و از حوزه خبرنگاران و این رسالت تاریخی شما انشاءالله دفاع کنم.
من بیشتر منظورم این بود که اگر اجازه بدید خواهش میکنم شما دیگه رسم خبرنگاری رو به هم نزنید، چیز کنید. اجازه بفرمایید شما این مقدار، بقیه هم بالاخره خبرنگاران تشریف دارن. یک نفر دیگه سوال بکنه فکر کنم. برادر عزیزی ما از کجا هستی؟ شما کجا؟ حمایت بفرمایید. شما یه سوال بکنید بقیه رو اگه اجازه بدید، دوستان خسته میشن. سرکار خانم هم یه سوالی بکنن.
حضوری هم سوالی خسته نباشید. با توجه به اینکه نسل نوجوان ما، دانش آموز ما حضرت امام رو ندیدن و شخصیت بزرگوار حضرت امام رو نهایت از طریق رسانه ها و کتاب ها میخونن، از ظرفیت و توان این نسل توی برگزاری مراسم حضرت امام، سالگرد ارتحال و سایر برنامه های ستاد استفاده میشه یا نمیشه و برنامه‌ای دارید که این نسل دانش آموز رو هم درگیر کنید تو برنامه های ستاد؟
به طور قطع و مسلم یکی از محورای اصلی که از روز اول مراسم ارتحال حضرت امام ما روی اون حساب باز کردیم، مسئله استفاده از جوانان و این قشر تاثیرگذار جامعه بوده است. و البته در کارهای ستاد مستحضر هستید، چون کارهای موظفی است که دستگاه‌ها به اونها ابلاغ میشه، ماموریت‌های ابلاغی هست و ما به لحاظ اطمینان از حصول نتیجه مطلوب مجبوریم دستگاه‌های مسئول رو به کار بگیریم. اونجایی که تکلیف‌های اجرایی و امنیتی و فرهنگی مسئولانه هست، ما کاری به شرایط سنی و شرایط قشری اونها نداریم، مسئولیت میخوایم. اما اونجایی که همکاری و همراهی و در حقیقت تعامل با این دستگاه و معاضدت با این دستگاه هست، به طور گستردهی استفاده میشه. ما هلال احمر از وجود جوانها خوب استفاده میکنه، خود بسیج ده ها هزار نیرویی که به کار میگیره در حوزه های مختلف از جوانها هستن، دانشگاهی ها در کنار کارهای ما خدمات شایستهی انجام میدن. امسال هم ما یه فصل جدیدی رو باز کردیم در تعامل بین مدارس کشور و دانشگاه های کشور که هر مقدار خود اونها مسئولیت مستقیم میپذیرن و بیان متعهد بشن که مسئولیت های مدیریت های بخش های مختلف رو به عهده بگیرن، ما به اونها مسئولیت واگذار کنیم. امیدواریم در روند برنامه سازی ما سالی بیاد که تمام کارهای ستاد بزرگ داشت ما به این نسل جوان و نوجوان کشور محول بشه انشاءالله. خب خانم
این اتفاقاتی که یکی دو سال پیش توی حرم امام افتاد دوباره تکرار بشه، میخوام ببینم که پیش بینی خودتون چیه و چه تدابیری اندیشیدین برای اینکه دوباره این اتفاق تکرار نشه. و نکته بعدم این که چند وقت پیش که از افراد موسوم به جنجان اصولگرا یه صحبتی کرده بودن در مورد مغازهای اطراف حرم امام، گفته بودن که اونها رو برادران انصاری واگذار کردن اما بشه به کرمانی ها مخواستن در مورد صحت این همه.
خیلی سوالات خصوصیش. من بیاری خدا اطمینان دارم که امسال هیچ اتفاقی که مخل برنامه های مراسم و مخصوصا مراسم روز 14 خرداد باشه به وجود نخواهد پیوست. همکاری و همدلی دستگاه های ما، دستگاه های امنیتی ما، انتظامی ما با همدیگه بسیار گرم و صمیمانه هست. ما برای اینکه حوزه کارهای امنیت و انتظامات رو در حرم تقسیم بندی کنیم، مسئولیت امنیت و انتظامات رو به عهده ستاد نماز جمعه، دفتر مقام معظم رهبی بری و سپاه ولی هم واگذار کردیم. خب طبیعتاً یک مراسمی که در اون رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی سخنرانی میکنن، هزاران و صدها هزار میهمان در اون مراسم هست، هیچ کسی از مسئولین نظام، از کسانی که دل در گروه اهداف و آرمان‌های امام هستن راضی نیستن که مراسم گذشته و قضیه سال 80 و سال 89 در حرم تکرار بشه. امیدوارم هیچ کسی هم به خودش این اجازه رو نده که با یک کار خودسر و با یک حرکت خودسرانه این وحدت ملی و این انسجام ملی رو به هم بزنه. من این اطمینان رو به مردم و به زائران عزیز خواهم داد. اما در مورد سوال شما، ما اعتنایی به جبسازی ها و به شرایطی که بیشتر جنبه شخصی و عقده‌گشایی هسته نمی کنیم. من از آغاز زندگیم، یعنی از قبل از اینکه به حد تکلیف برسم، خودم رو فدایی امام می دونستم، مقلد امام بودم، خادم امام بودم. هیچ افتخاری هم برای من و دودمان من در زندگی شخصیمون بهتر از این نیست که ما همچنان خادم امام باشیم و نمیگم مثل همه مردمی که در سطوح پایین هستن، ولی مثل همه مردمی که در یک زندگی بسیار معمولی و متوسط با افتخار در زیر چتر نظام مقدس اسلامی زندگی میکنیم زندگی میکنیم. حرم امام هم نه متعلق به فرد، نه متعلق به بنده است، نه متعلق به یک گروه خاصی است. اونجا هم بیاری خداوند هر کسی در حوزه مدیریت، کارهای جزئی کلی، در مغازه ها، در قسمت های مختلف حرم هستند، الحمدلله کمترین نسبتی رو با بنده دارن و ما هم افتخار میکنیم از همه طیف‌ها و همه گروه‌ها و جریانات مختلف در مدیریت‌های کاریمون داریم بهره میگیریم و انشالله این راه رو هم تا آخر ادامه میدیم.
یکی از محورهای مهم مکتب امام بحث وحدت هستش. من که امام همواره حالا بر موضوع وحدت تاکید داشتن، اما ما شاهد بودیم که در این انتخابات برخی از طیف‌های اصلاح طلب که حالا اعتراضاتی هم به وقایع سال 88 و فتنه 88 دارن، در این انتخابات حاضر نشدن و دست به تحریم انتخابات زدن. خواستم نظرت رو در این خصوص بدم که این تحریم انتخابات چه آسیبی رو به وحدت وارد کرد، با توجه به تاکیداتی که مقام معظم رهبری برای حضور
پرشون
در انتخابات داشتن؟
والا من پاسخگوی بحث مسائل انتخابات نیستم. پرونده انتخاباتم تو بحث رقابت انتخاباتی الحمدلله بسته شده، وارد یه مرحله انتخابات یک رقابت جدیدی شده در ریاست و اینها. ولی من بخش اعظم صحبت شما رو هم قبول ندارم که اصلاح طلب ها انتخابات رو تحریم کرده باشن. حداقل خود من به عنوان فردی که به نوعی در ارتباط با اصلاح طلبها بودم، اصلاح طلبها همشون در زیر چتر نظام، در زیر چتر ولایت و تبعیت از نظام مقدس اسلامی در انتخابات شرکت کردند. اما شاید نحوه شرکت اونها برآورده کننده همه خواسته ها و توقعات کسانی که متوقع بودن نبوده، به الا اصلاح طلب ها هم در روز انتخابات رأی خودشون رو به صندوق انداختن و هم در بیان این که مردم می توانند انتخاب اصلاح داشتن راهنمایی های خوب و شایسته ای داشتن، ولی همون که عرض کردم ممکنه به روند گذشته ما اون رقابت انتخاباتی رو یا اون گرمی رقابت انتخابات رو شاهد نبودیم، ولی تحریم انتخابات از ناحیه اصلاح طلبانی که در درون دایره نظام حرکت میکنن، این تحریم رو بنده قبول ندارم.
متشکر، خسته نباشید. از همه دوستان و عزیزان تشکر میکنیم. نهار هم ما میتونیم در خدمت عزیزان باشیم، تدارک دیده شده، اگر که منت میذارم که میزبانشون باشیم در خدمت شما.